أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدر برفت رقیت الله ارواح و امداد صلوات الله و سلام و علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اعظم تکالیف و بزرگترین تکالیفی که بر دوش همه امت‌ها در طول تاریخ بوده از جمله امت اسلامی و جامعه شیعه انتظار وجود مقدس امام اعظمان ارواحنا خدا هست. در این زمینه حرف زیاد زده شده و هر چه ما بگیم دیر به کرمان بردنه با عذرخواهی از همه اساتیدی که فرصتشون رو میگیرن چند نکته رو معطوف به شرایط اجتماعی خودمون من در بابه این موضوع تقدیم میکنم. نکته اول این است که اون امری که در دوره ظهور حضرت اتفاق میفته و ما در انتظار او هستیم و باید در انتظار او باشیم و این انتظار افضل عبادات ما و افضل اعمال ماست، افضل اعمال امت وجود مقدس نبی اکرم است. این امت که بر محور حضرت حرکت میکنن افضل اعمالشون این انتظار هست. اون چه اتفاق میفته و ما منتظرش هستیم یه واقعی بسیار عظیمی فوق تصور هست. اونگاه که قرآن این کتاب الهی که همه گاهی اول آغاز خلقت رو در چند کلمه خلاصه میکنه و با یک فصاحت و بلاغت میبینی خلقت عوالم رو در یک جمله کوتاه بیان میکنه، سرنوشت عوالم رو در یک جمله بیان میکنه، در مواقف متعددی با بیانات بسیار نورانی راجع به این حادثه صحبت. شما با این آیات آشنا هستید، من فقط برای اینکه این آیات در ذهن عزیزان مرور بشه تکرار میکنم. فنرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مسئله ای که قرآن در تحت عنوان ظهور بیان میکنه مسئله امامت مستضعفین که در روایات به ائمه تفسیر شده، حالا توضیحش در جای خود، و وراثت اونها نسبت به کل اون چیزیست که در اختیار دستگاه‌های دیگر و در اختیار کل دستگاه ابلیس و شیاطین بوده. گاهی تعبیر این است: وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، وعده قطعی خدای متعال به مؤمنین و اونهایی هستن که عملوا الصالحات. این مؤمنین یعنی انبیا، یعنی اولیا رو در طول تاریخ خدای متعال به همه اونها وعده داد، وعده ای که انبیا در انتظارش بودن. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. اناس اینها به خلافت در عرض برسند. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، به مقام مکنت از اون دینی میرسند که خدای متعال اون دین رو برای اونها پسندید. میدونید اون دین مرضی خدای متعال از یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون اسلامی که رکنش ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین و اولیاء معصوم هستن، اون دین مرضی خداست، اسلامی که اینجوری معنا میشه. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، من یه جمله بگم این لیمکنن نه رو یه مقداری باز کنم. دیدید مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی میگن چند نفر بودن که از علمای بزرگ شیعه متمکن در توحید بودن، مثل سید طاووس، مثل بهروز. این لیمکنن یعنی اونایی که در اون عصر هستن متمکن میشن از دریافت این دین، محقق میشه این دین در اونها، متمکن از دریافت حقیقت توحید و ولایت میشه. ولی یمکنن لهم لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولی یبدلن لهم من بعد خوفهم امنا. اون خوفی که برای مؤمنین هست و نگرانی ها برداشته میشه، وادی ایمن محقق میشه، فضای امن برای بندگی خدا حاصل میشه. الان بندگی امنیت نداره، شیاطین و دشمنان و رهزن های بزرگی داره که تهدید میکنن، با بندگی مخالفن، با توحید مخالفن، با خدا پرستی مخالفن. اگر شما از توحید کنار بکشید کاری به کار شما ندارن، اگر با اسلام کاری نداشته باشید به قول امام رضوان الله تعالی علیه هیچ کاری به شما ندارن، دعواشون با اسلام نه با ما، ما اگه مسلمان باشیم با ما میجنگن. بنابراین ناامنی که ایجاد میکنن ناامنی برای اسلام، برای حق، برای ایمان به الله، و الا با ما کاری ندارن، ما اگه با ما هم مسلک شدیم با ما هم کنار میاد. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. شرک بسادش جمع میشه، تحقق توحید در عالم واقع میشه. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. وقت دستگاه اولیاء طاغوت در عالم کار میکنه این شرک هست. حالا اینم توضیحش بزنه، این بساد باید جمع بشه. در بعضی از آیات از این هم لطیفتر بیان کرده، فهمت یوریدون لیطف او نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. این جبهه باطل، شیطان و ابلیس و شیاطین انسی، این جبهه کله، این پرچمدارانشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن، همه دستگاه باطل رو با همه وسعتی که دارد و کر و فر و صد و صدا و اذنی که بهش داده شده و امدادی که میشود و مهلتی که بهش داده شده، ابلیس مهلت خواست، خدا متعالم بهش مهلت دادن، او هم قطعا خورده من چنین و چنان میکنم تو این فرصت، همه رو جهنمی میکنم. حالا دیدید حرفاشو، خدای متعال همه اون سر و صداها رو تو یک کلمه خلاصه میکنه، میفهمد به افواهنی، بازدم بیشتر نیست، اون چه براش تو عالم محقق بشه نور الله هست و اینا میخوان با بازدمشون با دهان این نور الهی رو خاموش بکنن، در حالی که اراده الهی به این است که بلاغ و متم بکنه. اراده الهی نه بر این است که این نور در عالم جاری بشه و عالم روشن بشه. این زمین که خیلی جای مهم نیست در عالم، علت مهم بونه بشنه که اینی جادلون که درزه خلیفه، شما این خلیفه رو بردارید زمین خیلی با بقیه جا فرق نمی کنه، ارزش طبیعیش مهم نیست، ولی وقتی موطن خلیفت الله میشه این زمین خیلی مهم میشه. باید ملائکه فوج فوج بیان اذن بگیرن برن بالا. شب قبل میدونید همه ملائکه میان تدبیر سالشون رو به امضای حضرت میرسونن، چون مرکز خلیفت الله. شما خلیفت رو خلیفه برداری زمین با بقیه زمین ها خیلی تفاوتی نداره، همه زرزن این ها اینجوری هست، منهای وجود مقدس معصوم و تجلیات معصوم در اونجا هیچ احترامی هیچ سرزمینی نداره. اگر مکه مکه هست، چون تجلی از نبی اکرم در اونجا وارد می شود واقع می شود، می دونید حضرت حقیقت مکه و منا هستن دیگه، که در باب حضرت عرض میکنیم انا ابن مکه و منا، حقیقت مکه نبی اکرم هست. این سرزمین یه جلوه ای از حضرت درش واقع شده که این همه مناسک و عبادات درش از اثر داره و رشد میاره. زمین هم اینجوریست، بناس این زمین درش نور الهی به اتمام رسه و الله متم نوری و نکرهن کافرون، بخواهن یا نخواهن اونا نپسندن، هم این اراده الهی هست. در روایت دیدید در کافی شریف هست آیه رو معنا کرده، و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، فهمون دین حق یعنی این رسولش رو با دین حق فرستاد، امر رسوله بالولایت الوصیه، نبی اکرم رو مأمور کردن که این ولایت رو بیارن تو عالم و مردم دعوت به این ولایت. حضرت هم تو قدیم این کار رو کردن دیگه، این باب رو گشودن، این باب بابیست به سوی عوالم بالا به سوی سماوات، این باب در قدیم گشوده شد. بعد فرمود ولایه یا دین الحق، دین الحق هم که ارسل رسوله به الهدى و دین الحق یعنی یریدون لیطفه او هو الذی ارسل رسوله به الهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، میخواد این دین رو بر همه ادیان غالب بکنه، بلو کرده بشه بخواهند یا نخواهند. اونی که در اصل ظهور واقع میشه اینه که لیظهره علی الدین کله، اونی که در اصل ظهور واقع میشه اینه یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. کی؟ ابلیس، اولیاء طاغوت، نه این کفار عادی، اینا که خیلی کاری ازشون ساخته نیست. اونایی که تصمیم میگیرن، تدبیر میکنن، سر و صدا میکنن، اینها یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره. فرمود یریدون ان یطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بافواههم و الله متم نوره، خدای متعال این نور ولایت رو فرمود نورهی یعنی نور الهی یعنی الامام، خدای متعال این نور رو در زمین به مرحله تمام میرساند و نور تام رو ظاهر میکنه. و الله متم نوره فرمود یعنی الامام، فرمود نور همون امام در روایت کافی است. خدای متعال ارادش اینه که این نور در زمین به مرحله تمام برسه و در زمین این نور تجلی کنه و از اینجا همه عوالم برخوردار بشن، ساطع بشه به همه عوالم. این اراده اونی که در اصل ظهور واقع میشه به تعبیر قرآن اینه، ببینید و الله متم نورهی، یه همچین جریانی واقع میشه. باز آیات فراوان هم توی این زمینه دیگه، اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور پروردگارش روشن میشه. فرمود این مال دوره ظهور حضرته، و ازن استرن الناس من ضوء شمس و قمر، اونقدر عالم نورانی میشه، عالم عالم دیگه ای میشه دیگه، مردم مستغنی از نور ماه و خورشید میشن. این یعنی چی من نمیفهمم، غیر از اینکه فضای عالم عوض میشه. وقتی اون نور تجلی میکنه در عالم دیگه نیازی به نور ماه و خورشید نیست، کما اینکه در بهش همین دوره دیگه، در بهش این ماه و خورشید نیستن، اونجا نور روشنی بهش از تجلیات امیر المؤمنین هست دیگه. در روایات دیدید، حالا این روایات بعضیش خوندنی نیست، که شعای از نور همه بهشت رو میگیره، بهشتی ها خیره میشن. حالا توضیحش بمونه، میگن لبخندی زدن صدیق داره سلام داره تجلی اوست. حالا اینا توضیح میخواد دیگه، بدون توضیح این روایات رو خوندن گاهی دشوار، منم سعی میکنم نخونم چون گاهی مورد پذیرش قرار نمیگیره، خوب نیست. علی حال این حادثه اتفاق میفته، اشرف از درست حادثه ای که من از اتفاق میفته، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، همینطوری که زمین تو پاییز میمیره و در بهار با بارش باران و رحمت الهی، باران نیست رحمت دیگه، اگر رحمت خدا رو بردارید باران کاری ازش ساخته نیست، حامل اون رحمته، زمین زنده میشه. در دوره ظهور حقیقت ولایت وقتی تنزل پیدا میکنه همه زنده میشن. و بودیم که زمین رو خدا زنده میکنه، مقصود اینه که اهل زمین رو زنده میکنه، موت الارض موت و اهلها، وقتی اهل زمین بمیرن زمین میمیره. وقتی ما مرده باشیم با مرده سر و کار داریم، مرده با مردار سر و کار داریم، زنده ها با زنده ها سر و کار دارن. وقتی ما زنده شدیم زمین هم برای ما زنده میشه. لذا عصر ظهور دیدید سنگ هم با مؤمن حرف میزنه، در روایت هست که ببینید یه منافق پشت من پنهان شده، هم او زنده است هم من، هم من میشنارم هم گوش پیدا میکنم، هم او زنده است حرف میزنه. وقتی من مرده باشم اونم مرده است، من زنده باشم اونم زنده است. اینکه میفهمد ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اگر اینا اهل تقوا باشن ما برکات آسمان و زمین رو بر اونها گشایش میکنیم، درهای برکت باز میشه. یعنی این زمین دیگه اون زمین نیست، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه. نمونه کاملش تو قیامت یوم هم بارزون، نمونه کاملش تو قیامت پوست انسان شهادت میده، گوشت انسان شهادت میده، همه زنده میشن. اصل ظهور اینجوری است، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، فهمود موت الارض موت اهلها. خب زمین اهلش مردن یعنی چی؟ بر کافر و مکه تو کافر مرده است، نگاه نکنید میجون به زمین، نگاه نکنید سر و صدا کرد اینا مردن، بنابراین حیات در آدم دمیده بشه. السلام علیک یا عین الحیات، امام سرچشمه حیات دیگه. بهار یه تجلی از امام تو عالم، هر بهار از اون حیات، اون کلمه حیات در عالم تجلی میکنه، میشه اصل. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها و احیی بها القلوب المیته، قلبهایی که مردن با نفس امام زنده میشن. همه ما برای زنده بشیم، ما الان مرده ایم اینجوری نیست، الا خواص. اون حیاتی که زمان حضرت میاد چیز دیگری است، اینه که سلمان هم دوباره زنده میشه بیاد استفاده کنه. سلمانه دوباره زنده، چرا دوباره اینا رجعت میکنن؟ بیکارن، میگن بهره ببرن دیگه. یعنی بساطی تو عالم پهن میشه که سلمان هم برمیگرده، اصحاب کهف برمیگردن، انبیا برمیگردن، میان بهره ببرن. این اتفاق میخواد رو زمین بیفته. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، این اتفاق میخواد رو زمین بیفته. و لیل اذا یغشا و نهار اذا، یه دوران شب ظلمانیست بعد دنبالش روز روشنه، و نهار اذا تجلا، اون نهار اذا تجلا امام زمان، این اتفاق میخواد بیفته. خیال نکنیم یه مدرنیته اسلامی درست میشه، همین تمدن مادی است و این تکنولوژی و این مناسبات و ساختارهای اجتماعی، اخلاق اسلامی هم میاد. این شوخیه، اینا نزاعه، اینا بدترین تحریف نسبت به اصل ظهور. حتی اگر کسی اصل ظهور رو در حد یه تمدن اسلامی هم تنزل بده، این تحریف بحث تمدن اصلا مدینه اسلامی به این معنا نیست. بهش یه تمدن اسلامی هم اگر اسم بهش هم میذاری تمدن اسلامی ابنه، مسئله فراتر از این هاست. مسئله این است که و شمس و ضحاها و قمر اذا تلاها و النهار اذا چلا، این روایت مکرر خوندیم تو همین محفل، ترجمه کردیم، تکرار نمی کنیم. فرمود شمس نبی اکرم هست، این خورشید یه مسئله، این رو گذاشتن شما ببینید راه براتون باز شده، تو ممثلش رو بفهمید، روزنه ایست برای شما به درک حقیقت. همه عالم طبیعت مثاله، ممثلش تو عالم غیب و شمس. نبی اکرم شمس همه کار ما و زهاها، فرمود پرتوب این شمس دینیست که حضرت آورده، دین پرتو ولی در کلمه، دین پرتو ولی کامل خداست. مثل خورشید که شعاعش رو خانه های ما میاد، دین پرتویست از وجود نبی اکرم که بر عالم میتابه، بر قلوب مؤمنین میتابه، بر سرزمین های آماده میتابه، همه رو زنده میکنه، میرویانه، روشن میکنه. و شمس رزوها و القمر هزار طلاق آخر بود، اون قمری هم که تل به حضرت میاد، اون ماهی که ماه نبیه، ماه رسول اکرم هم، اون امیر المؤمنین، ایشون تل به نبیه اکرم هم. و نهار هزار جلاله، اون روزی که این شمس رو تجلی میده، همون امام زمان هم. با امام زمان این شمس تجلی میکنه، حضرت مصدر تجلی نور نبی اکرم و این شمس حقیقت در همه کائنات میشه. یه همچین اتفاق میخواد بیفته. اتفاقی که میخواد بیفته این است، یه اشاره میکنم، عبور میکنم، حدیث عقل و جبل همه اساتید من خوندن، از اون حدیث است که باید ده‌ها بار خونده بشه. هرچی بخونیم تأمل کنیم جا داره این حدیث. اگر تو عالم درگیری بین عقل و جهل، یعنی نبی اکرم و دشمنان اون حضرت است، اونا جهلن، حضرت دین عقله. اگر درگیری بین لشکر حضرت که ایمان است و توکل است و یقین است و رضا است و صبر و شجاعت و زهد و امثال اینا، با لشکر جهله، حرص و حسد و بغل و کینه و این صفاتی که دارن، یعنی اونا لشکر اونها ایناست، اونا با این لشکر عالم را میبرن، هر کجا اونا هستن جهالت، زلالت، بغل، کبر، حسد، کینه، صفات بدیل است. هر کجا هم نبی اکرم است، صفات نورانی است. این درگیری که شما تو عالم می‌بینید، این جوششی که الان می‌بینید، این تفرقه‌ها و شیطنت ها، جوشش همون جهله. جای نگرانی هم نیست، این عقل و جهل درگیر بودن، جوششی دارن. عصر ظهور، عصر غلبه این حق. هر کجا شما شیطنت می‌بینید، از اون اصل کل شر. هر کجا خوب می‌بینید، نه اصل کل خیر. این درگیری که بین خیر و شر، بین حق و باطل، بین جهل و عقل هست، این در یه پایانی داره، پایانش تو از ظهور بوده، با قلبه عقل تمام میشه، عقل تجلی میکنه. حالا عقل چیست؟ توضیحش بمونه از گردم. حقیقت اون نورانیت معصوم هست، تجلی میکنه، و وقتی تجلی میکنه اینه که عقول کامل میشن، عقول کامل میشن. به عقل، این عقل حسابگر ریاضی نیست، این عقلی که میگن خیلی فراتر از این حرف هاست. ایمان از وزیر این عقله، ایمان فرع بر عقله، نه فرع بر علم، فرع بر محاسبه نیست. ایمان حاکم بر محاسبه است. لذا تو حدیث عقل و جهل، وزیر عقل ایمان، یکی از جنودش علمه. ایمان زیر مجموعه عقل، نه زیر مجموعه. حالا این حدیث شما ببینید، اونی که تو عصر ظهور میخواد محقق بشه اینه که این نبرد، این پایان عقل و جهل، یه پایان خوشی داره، غلبه عقل، غلبه نبی اکرمه، که یکی از تجلیات حضرت عقله. حضرت عقل کلن دیگه، هر کجا عقلی شعار حضرته. و از فروع این عقل، ایمان صفات حمیده است که لشکر شده دید 75 تا لشکر حضرت دارن، فروع بر حضرت. این فروع در آدم تجلی میکنه، هر کجا ببینید یقین، توکل، رضاست، ایمان. قرآن تجلی میکنه در عصر ظهور، و قرآن محقق میشود در عالم ما انسان ها. این حوادث بخواد اتفاق بیفته، بل لطائف دیگری که در قرآن هست و عصر ظهور باش توضیح داده. بنابراین عصر ظهوری عصر خیلی عجیبی. اگر گفته می شود تو عصر ظهور عدل محقق می شود، عدالت سوسیالیستی، عدالت اقتصادی سوسیالیستی یا عدالت مکتب رفاه نیست، حتی عدالت جامعه در لیبرال دموکراسی نیست، اینا نیست. اصلا اون عدلی که محقق می شود در تمت کلمه تارد به کسد قشبت با اون کلمه تامه خدای متعال که این عدل است، این صدقه اون محقق میشه. و میدونیم در روایات مکرر آمده کافی به غیرش نمی کردن برامون کدنی به غیرش ازوان الله تعالی علیه مجمعی زادن لافی علوب به درجات این که این مارو به ما رسوندن. نقل میکنند که امام وقتی در رحم است به سن 4 ماهی که میرسه، ملکی موکل است رو بازوی راست رو این آیه رو میرسه. اینه معنی داره رو بازوی راست می نویسن، یعنی چی ها؟ کتابت سوری نیست. در بعضی روایات داره وقتی حضرت به دنیا میان امام بین دو چشمش ملک این آیه رو می‌نویسه و تمت کلمت رب که صدقن و عدل لا مبدل به کلمات الله. خیلی آیه عجیبی است. این آیه وقتی امام به دنیا میاد این آیه رو بین دو چشمش می‌نویسن. وقتی امام بعدی از دنیا میرود و فهمون عمودی از نور بین امام و عالم بالا برقرار میشه که همه کائنات رو درش مشاهده میکنن، اعمال عباد رو درش میبینن. حالا این توضیح این آیه بود. عدل خود امام. پس ببینید اونی که در اصل ظهور میخواد واقع بشه چنین واقعی عظیمی است با این نگاه قرآنی. جریان غلبه عقل بر جهل با همه جنونش با همه ضلالت باشه، جریان غلبه نور بر ظلمت، آیه نور تو عالم تجسد پیدا میکنه، متمثل میشود و جریان آیه ظلمات، آیه جریانی که در آیه ظلمات بیان شده بساطش جمع میشود. این است که اون حق مطلق جاء الحق و زهق الباطل، این اتفاق میخواد بیفته، بساط باطل میخواد جمع شه. حالا با همه گستردگی و پیچیدگی معنایی که داره باطل همه جمع میشه، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان. این حادثه عظیم میخواد اتفاق بیفته. برابری کسی خیال کنه از صنف این حوادث است که دیده ایم و این نیست. حتی اون که شما با ظهور انبیا دیدید این در دوره عصر ظهور محقق میشه، اوست که واقعی میشه. وعده خدا اون موقع نشد. نه این که انبیا کار خودشونو نکردن، انبیا کار خودشونو کردن، این کار به انجام میرسد در عصر ظهور، تمام میشه، کمال خودش میرسد. یه واقعی عجیبه. حالا این توصیفش بمونه، بیشتر از این من طول ندم. نکته دومی که در واقع عصر ظهور قابل تأمل است اینه، این اتفاق عظیمی که میخواد بیفته که عالم دگرگون میشه. لذا من گمانم اینه در بعضی از آیات قرآن اصلا یه منطقه جوری بیان کرده، یه منطقه از بهشت دیگه. این چیزی که میخواد اتفاق بیفته این چجوری اتفاق میفته؟ اگر عدل محقق میشه، اگر دین محقق میشه، لا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اگر امنیت محقق می شود، لا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، این مطالبات اصلی که خدا متعال در فطرت ما گذاشته، اگر والله متم نور الهی در عالم به تمام می رسد، و اگر و اگر اینا چجوری واقع می شود؟ عدل چیه؟ این چیه؟ دین یه چیزیست غیر امام، عدل یه چیزیست غیر امام. امام عدل رو محقق میکنن یا کلمه جامعه عدل خود امام، دین خود امام. ببینید ما دو تا قفلت داریم گاهی، این نمیذاره ما قرآن رو بفهمیم. در روایات ما میگه ولایت ما خود به قرآن، محور قرآن، ولی ما هم قرآن بد میفهمیم هم امام رو. امام رو تو منزلت جسمانیش تو عالم دنیا میبینیم. این منزلت جسمانی امام هم خیلی فوق العاده است. این که شما در زیارات دیدید، در دعاها زیارات وقتی سلام میکنید بگید الا اجسادکم و ارواحکم، جسد امام جسد دیگری است. این که نبی اکرم در فرمودن به امیرالمومنین امام حسین بگید از بالا تا بالا پایین بدن امام حسین رو میبوسیدن. میدونید این کسی که میبوسه کیه؟ این پیغمبری که همه کائنات مسخر رو هست، این جسم جسمانی امام جسمش هم جسم دیگری. حالا روایاتش بمونه دیگه که از چی اصلا نقطهش رو برمون. وقتی نطفه امام میخواد واقع بشه از ساقش از موز قطره میاد امام میروشد، بعد نطفه امام بعدی منتقل میشه و مسائل کنی. جسم ما از اندیگینه، روح هم بیاد این منزله اونا بمونه، جسم امام هم جسم دیگری است. اینا توهم کسی خیال کنه جسم امام جسم ما. درست لباس بشر پوشیده، ولی این لباس هم اون لباس های دیگه فرق میکنه. ولو جعلناه ملکن ملکن للبسنا علیهم ما یلبسون، اگر ملکم بیامد همین لباس رو بشون پوشونده. این لباس، این لباس بشری اونا با ما متفاوته، ولی این لباس پیغمبره، این لباس امام. امام که لباس نیست، نفس بشری داره، یه چیز دیگه نیست. اونه که قطب و قرآن، اونه که قطب و جمیع کتبه، اونه که کلمه تامه خداست، اونه که کلمه عدل عین صدقه، اون که عین عقله، اون که همه چیز به اون تعریف میشه، اون که نحن اصل و کل خیر. اینه که به ما گفتن اگر میخواید ما رو بشناسید، لا یکفل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانی. اون معرفت، معرفت به مقام نورانیه، اون شمس حقیقی رو دریافتن و شناختن خیلی هم دشواره، خیلی هم دشواره. اینه که معرفت ما صعب مستصعب، امرنا صعب مستصعب، باید جزء انبیای مرسل و ملائکه مقرب و عباد ممتحن باشید تا امام رو بشناسید. اینجوری اگه امام رو تعریف کنید و خیلی آیات و قرآن معنا میشه، ید الله فوق ایدیه، بله خدا متعال که دست نداره، از این نوع دست نداره، ولی امیرالمومنین ید الله، نه خدای متعال تشبیه میشود، نه آیه رو تمثیل معنا میکنه، نه خیلی ید الله امیرالمومنین ید الله هم دیگه، جنب الله هم، باب الله هم، وجه الله هم، خدای متعال در نداره مثل در خانه، ولی بابی دارد که امیرالمومنین هست، جنبی دارد که امیرالمومنین است، وجهی دارد که امیرالمومنین است، وجهی دارد که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجه تام خدا است. این تلقی خیلی به ما کمک میکنه که ما بفهمیم آیات قرآن رو. دیدید موندن آقا یعنی چی امیر المومنین وجه الله، خدای متعال که وجه ندارد، بعد وجه اینجوری ندارد، این وجه که وجه جسمانی نیست، این امیر المومنین اگر شناخته شد وجه الله، این ما تو بدو قسم با وجه الله امام، یعنی اگر فهمون وجه برد بکز یه افقا وجه برد بکز ذل جلال و اکرام همه حاله کنده لا وجه را، خود این وجه ذل جلال و اکرام تمود ما هستیم، وقتی امام رو اونجوری میبینید میشه بچه الله، هر کجا هم نگاه کنید عین ما تبلو پسند بچه الله، هر پیغمبری هم هر ولی هم میخواد متوجه خدا بشه عدیل بچه عین بچه الله الذی الیه توجه و اولیا من اراد الله و در بکن و من وحده و بلن و من قصده و توجه الیه کن. امام رو اگر اینجوری آدم شنا وقت اینجور نیست، عدل یه چیزی بیرون امام میان عدل و معرفت میکنن، همه کمالات خود امام، عدل تجلی امامت امام تو روابط ماست، هر کجا آمد هم عدلی برای امام نداریم، حیاتی برای امام نداریم، نوری برای امام نداریم، همه اینایی که عرض کردم قلبی عقل و جهل تمام نور الهی، همه اینایی که میبینید ظهور خود امامه. لذا به نظر من بهترین تعبیر همینه، ظهور دیدیم، ظهور غیب در عالم شهوده. امام غیب هم که یومنونه در غیب به کی تعریف شده؟ یکی از روایاتی که آمده تمنا کرده امام علیه السلام، امام زمان یومنونه در غیب، این غیب ظاهر می شود. خیلی عالم اتفاق عجیبی می افتاد، می دونید هر خیلی می رسه به عالم ما از عالم غیب دیگه، عالم شهود همه خیراتش از عالم غیب، هر چی تو عالم ما محقق می شود از عالم بالا می آن، از زمین که به آسمان نمی جوشه، از آسمان به زمین می آن، درسته؟ از عالم بالا در چشمش عالم الهی است به ما میرسه. اگر عدلی است، اگر نوری است، اگر حیاتی است، اگر دینی است، اگر امنیتی است، اینایی که محقق میشه که هر کدام هم باید معنا بشه، اینا فروع امام کما اینکه فروع خدای متعال، ما در عرض خدای متعال چیزی به نام عدل نداریم، چیزی به نام نور نداریم، چیزی به نام حیات نداریم، این همه مخلوقات هم. از اون عالم تنزل پیدا میکنن. امام که کلمه تامه خداست و کلمتی که تامت بیعرضک و کلمتی که تام المغیب بیعرضک، این کلمه تامه که در حجاب غیبه این ظهور پیدا میکنه. ببینید چه اتفاق در آنم بیفته. پس این هم نکته دوم، محور همه تحولات عالم در عرض ظهور خود امام هست. خود امام اذنشون داده میشه، خودشون در عالم ظاهر میشن، وقتی ظهور پیدا کرد و نهار ازا جلد و نهار ازا تجلد، تجلی میکنه دیگه، آقا خورشید طلوع میکنه چه اتفاقی میفته؟ خورشید طلوع میکنه دیگه، این نوری که از شعاع خورشیده، خورشید طلوع کرده،
امام وقتی از اون مقام غیبش ظهور پیدا میکنه در این عالم، همه اون تحولات عظیم برا تمدنی که از کردن مثلا تحریر تمدن، تحریف این واقع است، اتفاق میفته تو این عالم. امام ظاهر میشن، خلافت الهیه رو زمین ظاهر میشه، هر خیریش اونجاست، هر خیر، هر خیری به انسانها میرسه از تحمل همون حقیقته. اگر ما به تحمل اون حقایق رسیدیم، به تحمل ولایت امام معصوم رسیدیم، روش میکنیم و الا روش نمیکنیم. این همون دینی هم هست که هیچ کس رو به زور بهش نمیدن. این از اون اسرار الهی، از اون گوهرهاییست که لا اکراه هست به دین. این حقیقت و سر رو که به زور به کسی نمیدن. بعد خیلی از نعمت ها اینجوری گرم نستانی به ستم میده هست، از تعبیر مسامحت را، ولی نعمت هدایت که اینجوری نیست که یه ترک اولا بکنی کلی حبوط داره، کلی سقوط داره. بعضی انبیاء خدای متعال چون در قرآن گفته من اشاره میکنم، بالاخره یه مسئله بین خدای متعال و اون پیغمبر پیش آمده، معصومه، ولی من نمیدونم بین اولا چون مثلا نوم ازده و مغازبن کردنش تو شکم ماهی فنا داره سو بعدم میفهمد اگه تصویر نمیکرد تا قیامت نگهش میداشته. این چیه؟ کجای کار؟ این پیغمبر چی شده که خدای متعال ازش گلای من شده کردش تو شکم ماهی؟ اون ترک اولای در اول ولایت اینجوری نیست. یه از اون قولیست که خیلی قیمتیست، ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الله. پس دومین نکته که در باب اصل ظهور بعدش توجه داشت اینه که این تحول عظیمی که در همه کائنات و عوالم اتفاق میفته و بر محور این عرض هم داره اتفاق میفته، این چیزی جز تجلی امام و تحقق اون حقیقت و تنزل اون قید در عالم ما نیست. همه چی دیگه فرقه. امام میاد عرض بپا میکنه، عرض چیه که امام بپا میکنه؟ مگه بیروی عرضی از خیل امام؟ وقتی امام ولایتش محقق شد، عرض محقق میشه، حیات محقق میشه، همه چی محقق میشه، فرق در اون حقیقت. لذا محور از ظهور خوده، محور تحققش هم دعای خود ما. ما حتما باید دعا کنیم. تو روایات آمده بنی اسرائیل دعا کردن 150 سال خدا جلو انداخت ظهور پیغمبرشون، گریهشون حل شد. به ما هم گفتن همین کار بود. اینا تنجا خودش محفوظ، ولی محور تحققش دعای خود ماست. این آیه رو مکرر خونده این دیگه، اما اینجا جیب المفتر ادا دعا و یک شفصو و یجعلکم خلفاء الارض. بعضی فرمودن مفسرین خیلی هست، بزرگان فرمودن که امن یجیب المستر علی فلامش علی فلام جنسی، یعنی هر مستری رو خدا اجابت میکنه، درسته، ولی اینجا علی فلامش علی احد مقصود امام زمانه. امن یجیب المستر ازا دعا، خیلی قبل و بعد آیارم ببینید، و یک شب سو رو بر میداره، مستر رو اجابت میکنه و این سو رو بر میداره. بعد که سو رو برداشت، یجعلکم خلفاء الارض، شما خلیفه میشین. این خلافت با دعای او میشین. لذا دیدید در روایت حضرت میان کنار کعبه به سجده میرن، سر به سجده میگذارن، خدا متعال میفهمند که اجابت شد. حضرت از این داره همه یه جیب المستر میگن سر برداره بتونه اجازه بده. دعای خود حضرت خیلی حادثه عظیمه. خود حضرت میدونید دعای امام زمان چجوری دیگه؟ ضربت و علیه من یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. این فقط ضربتشه یا همه کاراست؟ دعای امام زمان افضل من دعا سقلین من الاول و الاخر. این دعاست که عالم رو آماده میکنه، حضرت سر به سجده میذارن، اما من یجیب المستر میان اجابت شد. بعد خدا مثال این سور از کل عالم برمیداره، ماها خلافت پیدا میکنه. خلافت یعنی این باید حالا کما خلافا هدن. حالا اینو باید معنا کرد. این که کسی خیال کنه، بعضی اشتباه خیلی بزرگ میکنن، خیال میکنن این آیه قرآن که میفهمد این نیجای رو میکنه از دقلی بین ما، ما بودیم که اشکال شیاطین، اشکال ملائکه به جا بود، از اجل و پیامنی استد و فیابه از فکرد ما هر نداشتن ملائکه بگن آخه این را به چی خلق میکنه و چی میکنه. اگر تسبیح میخوای ما میکنیم، اون خلیفه ای که خدا میگه امیرالمؤمنینه، یعنی جلاله برم، این همونی است که امام رضا فرمودن الامامت و خلافت الله و خلافت رسول، اینه ما خلیفت الله این طیب الله انفاس هم خیلی هم خوب خلافت میکنیم الحمدلله، دستمون دست خدا، چشممون چشم خدا، گوشمون گوش خدا، خدایی میشنویم، خدایی حرف میزنیم. بله اگر کسی مؤمن کامل شد، شد جز به اونایی که در اون حدیث قرب نوافل هست و انهو لیتقرب الیه به نافلت حتی قهبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بدره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به. اگر جوری عمل کرد که شد محبوب خدا، ظهور محبت الهی وقتی واقع شد، انسان میشه خلیفه. لذا اون کسی که خلیفه کله چیه؟ اون حبیب خداست، اونه که خلیفه کله. فرمود ان الله وتر یحب الوتر، خدا یکی یکی هم دوست داره، میدونید یکی کیه؟ اون یکی همون نور نبی اکرم و اهل بیت، ان واحدکم و نورکم و طینتکم واحدت، اون خدا دوست داره. هر کجای دیگه این خدا محبتش میاد، شعار محبت به اوناست. اگر کسی متمسک شد به نبی اکرم، به امیر المؤمنین، به این نور و اون نور درش محقق شد، میشه محبوب خدا. اگر کسی اون وقت شد محبوب، انسانی که تو شعار محبت قرار میگیره، خدا دوستش داره، این دیگه مسئوله دیگه، اون میکن تو سمع میشه گوش، چشم، زبان. بله کسی سلمان شد دیگه میشه گوش امیرالمؤمنین، میشه زبان امیرالمؤمنین، بله میشه خلیفه. اون خلافت جزئیه پیدا میکنه، کما اینکه بعضی انبیا داشتن، یا داوود و جنما که خلیفه فتدن خلافت داشتن. این خلافت الله مال امیرالمؤمنین، اون خلیفت الله ال امامت و خلافت الله، امامت کلی مال کیه؟ مال امیرالمؤمنین. وقتی ببینید این نکته رو عرض بکنم، معنی که میگم امیر المؤمنین تلقی نشه، انا و علیون من شجرت، این یک گوهر نبی اکرم و امیر المؤمنین قابل جدا کردن نیست، انفس هم اینا اهل سنت و علمای شیعه همه نقل کردن، مکرر هم نقل کردن که انفس هم نه امیر المؤمنین جای نبی اکرم. بنابراین وقتی ما میگیم نبی امیر المؤمنین، نبی اکرم، وقتی میگیم نبی اکرم یعنی امیر المؤمنین، نمیخوام بگیم امیرالمؤمنین در عرض نبی اکرم، اینجوری. پس عنایت بکنید، نکته دومی که در مسئله ظهور باید بهش توجه کردیم که اون چه محقق میشه تو عالم چیزی برای خود امام نیست، تجلی اون غیب در شهوده، اون حقیقت ظاهر میشه به اذن الله، به دعای خودش. وقتی دعا میکنن خدا میفهمد اجابت شد. حالا یجعله به خلفاء الارض، حضرت وقتی ظهور میکنن خلافت الهی تو عالم محقق میشه. اگر این خلفاء الارض معناش همون خلافت نسبت به خدای متعال باشه، همه اهل زمین میشن اهل ولایت و همشون میشن مقام خلافت جزئی پیدا. عصر ظهور عصر تحقق خلافت الهی رو زمینه، اونی که اون وقت ملائکه وقتی میبینن این که من عجب اشتباهی کردم، خدا امثال اینو میگوید، امام میاد خلافت میکنه، همه مؤمنین هم حولش خلافت میکنه. یعنی چی؟ یعنی امام میشن امام جماعت عالم، همه ما هم با امام عبادت میکنیم، حول امام سجده میکنیم، همه زندگیمون میشه چی؟ الذین هم فی صلاتهم. کسی که دائما تو محیط ولایته دائما در صلات دیگه، نحن الصلات. وقتی اینجوری شد همه میشن اهل الصلات، همه میشن فی صلات هم دائمون، همه رو زمین خلافت الهی میکنن، یکی دستش گوشش زبانش از فرمان خدا تخلف نمیکنه. همه تصرفات نورانی است، همه تصرفات به اذنه. وقتی ما تولی به امام معصوم پیدا کردیم، تحمل ولایت کردیم، عقل امام بر عقل ما ظهور کرد، عقلمون تو ضعف خودمون به کمال رسید، نور امام در ما ظهور پیدا کرد، شدیم نورانی، حیات امام در ما تجلی کرد، زنده شدیم، و هممون تو شأن خودمون خلافت پیدا میکنیم. یعنی میشیم دست امام زمان، گوش امام زمان، تو شأن خودمون، به اندازه خودمون، به اندازه خودمون، خیلی مهمه، به اندازه خودمون مقام خلافت جزئی پیدا میکنیم. این اون چیزی که در اصل ظهور محقق میشه، بر محور امام محقق میشه. حالا این دو نکته رو بخواستم عرض کنم، ظاهرا دیگه فرصت داده میگذره، بناس ما بیش از هشت مزاحم عزیزان نباشیم. اون دو نکته بسیار مهم، من اشاره میکنم حالا یه فضای دیگه شاید بازش بکنم، که ما باید همه زندگیمون با روی کرده به اصل ظهور اتفاق نه فقط فردی، زندگی اجتماعی، تجمعات، حوزه ما، دانشگاه ما، حکومت ما، جامعه ما، همش باید بر محور اصل ظهور تدبیر بشه. نگیم حالا امام زمان آمدن فعلا که حضرت تشریف ندارن، حالا ما داریم آدم رو اداره میکنیم دیگه. این تصور بیدانشه، هممون معطوف به اصل ظهور عمل بکنیم. این نکته مهمی که باید توضیح داده بشه. حوزه ها محور هم هستن، یعنی حوزه باید خودش رو متحول کنه بر محور اصل ظهور تا بتواند حلقه اتصال بین امام زمان و جامعه مؤمنین باشه، تا بشه حجت از اینجا بر همه اهل عالم تمام بشه. کمان که فرمودن علم از نجف رو می رود از اون سر بر می داره، این مسئول علم ائمه است دیگه، و حجت رو بر همه عالم تمام می کنه. این معجزه غیبی که امام صادق علیه السلام فرمودن، این حوزه باید تحولش بر محور ظهور باشه، یعنی خودش رو متناسب با حضرت ظهور بازسازی کنه، بسازه، بشه حوزه‌ای که در خدمت این امر هست، ممهد زمین ساز این دانشگاهش هم همینطوره، حکومتش هم همینطوره. حالا به تعبیر امروزی نگوهم حرف بزنیم، باید برنامه ریزی ما، حالا تعبیر چون اصطلاح روش تفاهم زودتر میشه ارز میکنم، دکترین ما باید در محور ظهور باشه. همه محور سیاست گذاری و برنامه ریزی و راه برد نویسی و همه محور رو باید بشه ظهور به سمت اون قله حرکت بکنیم. و حتی نفهمت برای به نظر من هم در دنیای شیعه هم تحولی که تو دنیای اسلام اتفاق میفته ما باید به این سمت هدایتش کنیم، نگذاریم به سمت لیبرال دموکراسی هدایت بشه. دنیای اسلام باید به اون سمت تا آرام آرام، چون میدونید از مشترکات همه دنیای اسلام ظهور حضرت، هیچ فرقی از طرف مسلمی ظهور حضرت امکان نمیکنه. این هم از کرامات نبی اکرم است که چجوری راه بردن به نسبت همه مرتبط کرد. حتی خیلی از اون چه من اسلام تاوست در ملاقمیز نرم میکنه از کتب اهل سنت، این از متفقات ما باید حتی جامعه مسلمان ها رو هم، محبین اهل بیت رو، اونا رو هم به این سمت هدایت بکنه، نه فقط جامعه محبین، جامعه موحدین و عالم و مسیحی ها مستدن. هیچ پیغمبری نبوده آمده الا که بشارت بر حضرت مهدی داده، لذا همشون معتقدن هدیه. هیچ پیغمبری نبوده است الا اینکه از خودش میثاق ولایت امام زمان رو گرفتن و چون صدقت گرفته شده قول العهد و بعدا امت خودش هم دعوت کرده وعده داده. همه هم این کاری که حضور مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تا امام حسن عسکری انجام داد، شما دیدید بزرگان روایت رو جمع کردن، مموشه خور دیگران در اثبات الهدا و ولی کتب، از تک تک ائمه بشارتی که به امام زمان دادن نموشه، این جزء معمولیتاشون بوده. به این معناش همینه که به تعبیر امروزی روی کرد جامعه رو دارن تغییر میدن، میگن شما شیعه معطوف به ظهور باید عمل کنید. این اصلا معنی انتظار همین نمیگن منتظر باشید، یعنی همه کارتون همه زندگیتون معطوف به ظهور شکل بگیره، خوردنتون، خوابیدنتون، پوشیدنتون، برنامه ریزی اجتماعیتون، همه رو اونجوری انجام بدید. این نکته که باید باز بشه. نکته دومی که باید باز بشه اینه که موانع تحققش چیه. این موانع هم باید بحث کنیم، سه چهار تا موانع هست، چند تا غفلت و اشتباه هست، این اشتباهات باید تذکر داده بشه. این اتفاقاتی که میفته انتظار بگمان ما بر اساس معارف خود اهل بیت دست امام زمان علیه السلام باشه، هر کی بخوان علم بدن یه دوشمه بزنن همه عالمش میگه دست از در بازه، یک بحثی نیست، با یه بشاره علم رو بدن به هر کی میخوان خلافت بدن. ولی اونی که به ما گفتن اینه که این مسیر تا عصر ظهور از دستگاه فقاهت اتفاق اون که به ما گفتن، حالا کسی یه حرف دیگه میزنه و دلیل اونی که معارف خود اهل بیت میگه، میگه این اتفاق از این نسبت اتفاق میفته، از مسیر شاگردی امام صادق اتفاق میفته، از مسیر فقه تفقه در معارف ما اتفاق میفته، و همین معارفی که ما گفتیم برای رسیدن به اقصا درجات ایمان کافیه، لازم نیست یه حرفای در گوشی کسی بزنن غیر از همینا. یا بنیه بیان امام صادق علیه امام باقر به امام صادق علیه السلام است، یا بنیه کتاب علم و جهل بهار من دیدم اونجا، یا بنیه کتاب علمش نه عقل و جهل کتاب علم بهار، یا بنیه اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایت و معرفت. میخواد ببینی درجات شیعه چقدر، شیعیان رو ببینی چقدر روایت بلدن، چقدر به معرفت رسیدن. بعد حضرت فقطن معرفت هم با روایت پیدا میشه و به درایت روایت یعلو المؤمن الى اقصا درجات ایمان. مؤمن اگه به درجات ایمان فهمون از درایت اینم از میکنن فهمون و معرفت هی از درایت روایت، معرفتی هم که شرط کماله درایت روایت با روایت ما، فهم روایت ما معرفت میاد. بعد هم از به درایت روایت با فهم روایت ما مؤمن یعلو المؤمن الى اقصا درجات ایمان، به بالاترین درجات ایمان. بنابراین دست حضرت باز از هر راهی میخوان به هر کسی علم بدن، ولی به ما گفتن تا اصل ظهور را نشید. همه اون چه شرط کمالم هست، کمالات ظاهری و باطنی، از شریعت تا معرفت توی روایت هست، هیچ کس هم ازش مستغنی نیست. یک کسی بگه در گوش من گفتن توی روایت نیست، ما قبول نمی‌کنیم، مبارکش باشه. و اینم قفلت اشتباهه، کسی بخواد از حوزه، یعنی حوزه که میگن شخصیت حقیقیش، مقصودم نیست شخصیت حقوقی حوزه، از این دستگاه فقاهتشی عبور بکنه و بگه دیگه دورش گذشته، حالا یه جور دیگه ما باید عالم رو هدایت بکنه، اینا تحیده، اینا توهمه. حالا انشاءالله این دلوقتر اگر مجالی بود بخواستم امشب بحث رو تمام کنم، حالا شاید فردا عرض بکنم چون ضرورت اجتماعی ماست. السلام علیکم یا ابا حفظ.